بسم الله الرحمن الرحیم.
از قدیم بحث در هدایا، جوائز و اموالی است که از ناحیه سلطان جائر یا دیگرانی از همان قبیل به کسی واصل می شود، در حالی که احتمال وجود حرام در اموال او وجود دارد. این دومین مسئله است که مرحوم شیخ در خاتمه مکاسب محرمه مطرح فرمودند و فرمودند که 4 قسم و 4 صورت کلی دارد این فرض و این مسئله. تقریبا بقیه آیونم بعد از مرحوم شیخ همه به همین منوال بحث رو طرح کردند و تقسیم کردند. صورت اولا را دیروز بحث کردیم. صورت اولا یک صورت کم مشکلی بود، گرچه حالا در نوع استدلال و اینها یک تفاوت‌هایی وجود داشت، اما اصل مسئله تقریبا محل وفاق همه بود. صورت اولا این بود که احتمالی می‌دهد در اموال او حرامی باشد، همین صرف احتمال، هیچ علم اجمالی به طور مطلق یا در خصوص این وجود نداره. اینجا معلومه صرف احتمال مانع نمی شود و فقط هم اختصاص به جائر و اینها نداره، همینجور هم ممکنه تو هر معامله‌ای که کسی با دیگری انجام میده احتمال میده این مال خودش نباشه یا در اموالش یک حرامی احتمال میده، این احتمال همه جا هست و حلش هم به یکی از همون راه‌هایی است که دیروز اشاره شد. حالا یه روایتی هم مرحوم شیخ در اینجا میارن که شاید موافقه با این مسئله نباشه، اون روایت هم در همونی که در مکاسب فرمودن همون درسته، بر اون روایت مخالف این مسئله نیست، خیلی لازم نیست بحث بکنیم. اما صورت دوم، این تمام شد، خیلی یک دست و واضح بود. اما صورت دوم نه محل بحث هست و مبتنی است بر یک سلسله مسائل اصولی که اون هم در بحث نقش داره و فروع و شقوقی هم دارد. صورت دوم این است که این احتمال صرف نیست، بلکه یک علم اجمالی عامی وجود دارد به وجود حرام در اموال این شخصی که صله‌ای و هبه‌ای انجام داده. این تفاوتش با صورت قبلی اینه که گرچه در این مال به طور خاص علم نداره که حرام هست اجمالا یا تفصیلا، نه، ولی یک علم اجمالی وجود دارد که این فرد هم در محدوده کلی اون علم اجمالی قرار میگیره، به این ترتیب که میداند در اموال این شخص سلطان یا هر جائر دیگری حرام وجود داره. اصل این که در اموال او حرام وجود داره در شکی نداره، اما رو مصداق ناشکه، این حرام اونه یا آن است یا آن است یا اینیه که به دست او رسیده، نه این دیگه نمیدونه. یک علم اجمالی عام و مطلق به وجود حرام در اموال این شخص هبه کننده و صله دهنده وجود دارد، اما اینکه این کجاست این حرام، این معلوم نیست. یک احتمالش هم اینه که همین چیزی که به دست او رسیده این حرام باشه، این هم یه احتماله. تفاوت با صورت قبلش روشنه دیگه، در صورت قبل اصلا هیچ علمی نداره، ممکن اصلا در اموالش هیچ حرامی هم نباشه، ولی اینجا علم داره، مثلا یه علم اجمالی فراگیره، ممکنه اینم یکی از مسائل اون باشه، ممکنم هست که نباشه. اینجا چی؟ تفاوت اینجا با فرض سابق وجود این علم اجمالی است و علم اجمالی گفته شده منجزه، اون وقت این علم اجمالی باید سوال اینجوری مطرح میشه که در این فرض سوال اینه که این علم اجمالی آیا منجزه در اینجا و مانع هست از این که من تصرف بکنم در این مال، یا این که نه، این علم اجمالی در اینجا تنجیزی ندارد. سلام علیکم. خب این صورت مسئله است و سوال اصلی هم اینه که حکم مسئله چیست؟ آیا این علم اجمالی منجزه یا منجز نیست؟ البته در اینجا طبعا بحث عرض شود که در دو مقام قرار میگیرد. یک مقام اینه که ببینیم قواعد در مسئله چه اقتضایی داره. مقام دوم این است که روایات خاصه در مسئله چه اقتضایی داره و آیا این روایات با قواعد هماهنگ است یا اینکه نه در مسئله یک تصرفات خاصه ای شده با روایات. این دو مقامه. اما مقام اول که سوال این است که حکم مسئله بر اساس قواعد اولیه با قطع نظر از اینکه روایتی در مسئله داریم یا نداریم چیست؟ در اینجا قبل از اینکه عرض شود که به بیان قاعده در مسئله و شقوق و فروضی که در مسئله است بپردازیم، به اختصار به بعضی از اون قواعدی که در علم اصول راجع به تنجیز علم اجمالی آمده اشاره میکنم و بعد اون وقت شقوق مسئله رو اینجا عرض میکنیم. خب همونطور که در رسائل و در مباحث علم شما ملاحظه کردید، علم اجمالی علم گفته شده به دو قسمه. یه علم عرض شود که تفصیلی داریم، یک علم اجمالی، این روشنه. علم تفصیلی منجز و مخالفت با اون حرام است و موافقت با اون واجبه، اینم روشنه. اما در خصوص قسم دوم علم که علم اجمالی باشه، که علم تعلق گرفته به یک جامعی و اون جامعه مردد بین افراده، علم اجمالی است، یا این ظرف نجسه یا اون ظرف نجسه، یکی از این فرش ها یا ظرف ها نجسه، که علم آمده روی یک عنوانی که مردد بین مصادیق متعدده. در اینجا گفته شده که خب علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجزه و باید با اون موافقت قطعیه کرد و مخالفت قطعیه و احتمالیه هر دو اشکال داره. این طبق قاعده اینجور گفته شده. اما اونچه که مهمه و در اصول خوب مفصل بهش پرداخته شده این قصه است که علم اجمالی مادامی که وجود دارد باید با اون موافقت کرد، موافقت قطعیش هم لازمه. اما اگر علم اجمالی منحل شد، توجه کردید، اگر علم اجمالی منحل شد اون وقت عرض شود دیگه موافقت قطعیه با اون ضرورت نداره. انحلال علم اجمالی موجب از یکی از مهمترین عواملی که موجب سقوط علم اجمالی میشه از تنجیز، انحلال علم اجمالی است که علم اجمالی منحل بشه. این انحلال اون وقت اقسامی داره که مهمترینش این دو قسمیه که عرض میکنم. یک انحلال داریم، انحلال واقعی. یک انحلال هم داریم، انحلال تعبدی. انحلال واقعی مثل اینه که عرض شود که من از قبل می دانم که این فرش نجسه، خب الان یا این ظرف نجسه، بعد یه قطره خونی میاد می افته تو یکی از این دو ظرف. توجه کردید؟ عرض شود که می افته تو یکی از این دو ظرف. خب یکی از این ظرف، حالا این انحلال، ببخشید، این انحلال تعبدی، انحلال واقعی اینه که ابتدا من علمی پیدا میکنم به این که یکی از این دو ظرف نجسه، ولی بعد دقت میکنم، میرم فحص میکنم و یه علامتی پیدا میکنم معلوم میشه این نجسه، خون افتاده تو این یکی. این انحلال واقعیه که خب روشنه. انحلال واقعی اینه که ابتدا علم اجمالی بود ولی با یک شیوه و روشی مشخص شد که اون خون افتاده تو این زر. این میشه انحلال واقعی. خب این معلومه دیگه، اصلا علم اجمالی مبدل میشه به علم تفصیلی، این بحثی نیست. اما نوع دوم انحلال، انحلال تعبدی است. انحلال تعبدی بر این مبناست که دو طرف علم اجمالی با قطع نظر از اون علم مجرای اصله. الان این ظرف تنهایی اگر شما نگاهش بکنید مجرای قاعده اصالت، شک داری که خون در این افتاده؟ نه، اصالت و طهاره میگه این پاکه. اونم تنهایی نگاه بکنی اصالت و طهاره میگه این پاکه. اما دوتای اصلها نمیتواند اجرا بشه. چرا؟ خاطر علم اجمالی. ولذا میگن تنجیز علم اجمالی در همه اطراف متوقف بر چیه؟ بر اینه که اصول در همه اطراف جاری باشه و تعارض بکنه، و اصول دیگه پیش نمیره. چون بخوایم بگیم دوتا اصل علم اجمالی داره که یا این خون در این افتاده یا در این، بخوایم در یکی از اینها اصل جاری بکنیم، ترجیح بلا مرجه. بخوایم در دوتا جاری بکنیم، یقین داریم نمیشه. اون وقت این دوتا با هم تعارض میکنن، هیچ کدام نمیتونه جاری بشه. در دو طرف علم اجمالی نمیتواند اصل نه معیناً جاری بشه، نه مبهماً، نه دوتا با هم. این سه شق همه محاله. ولذا این دوتا اصل در اینجا تعارض میکنه. وقتی که اصل مؤمن در دو طرف ندارید، علم اجمالی میشه منجز. این فرمول تنجیز علم اجمالیه. اون وقت اگر انحلال تعبدی مبتنی بر اینه، اگر در یک طرف اصل جاری شد و در طرف دیگه اصل جاری نشد، اینجا میگن انحلال تعبدی. پس انحلال واقعی این است که من با علم و اطمینان بفهمم که اون قطره خون در این یکی افتاده است، با یه شیوه اینو بفهمم، این علم اولیه اجمالی میشه منحل، واقعا منحل میشه. یعنی چون تو متن واقع من اطمینان پیدا میکنم که این ملاقی خونه، این شد نجس، خب اون یکی میشه پاک دیگه. اما انحلال دوم انحلال تعبدی است. اینه که هر شود که مبنای تنجیز علم اجمالی این است که علم داره و اصل نمیتونه در این دو طرف جاری بشه، چون تعارض داره اصلها. وقت انحلال تعبدی در جایی پیدا میشه که در یک طرف بدون معارض اصل جاری بشه. ولی انحلال تعبدی تعریفش اینه، جریان اصل در یک طرف معین دون طرف دیگر به خاطر یه نکته‌ای که وجود داره. مثال این مثل همون نیست که داشتم عرض میکردم که از قبل میدونه این ظرف نجسه، از قبل میدونه این ظرف نجسه، حالا یه قطره خون اومد، نمیدونه تو اینه یا اونه. خب این طرف یه استصحابی داره که دیگه اون طرف جاری نیست. این استصحاب نجاست در اینجا هست. استصحاب نجاست میگه اون خون این طرف اصل، دیگه ما براءت طهارت نمیتونیم تو این جاری بکنیم، اینجا استصحاب نجاست داره. اصل طهارت در اون طرف بدون معارض جاری میشه، چون یه اصل در یک فردم معارض با علم اجمالی نیست. اصل تو دو طرف نمیتونه جاری بشه، ولذا اینجا میگن علم اجمالی منحل شد. این یه بحثی که در اصول آمده، این از این نرخای شاه عباسی علم اصول دیگه خیلی جا افتاده است که آقا جون علم اجمالی تنجیز منجزه، ولی منجزیتش مشروط به اینه که اصول مؤمنه در دو طرف نتواند جاری بشه یا در یک طرف نتواند جاری بشه. چون بخواد اصل در این ظرف جاری بشه، ترجیح بلا مرجحه. در یکی متردد بخواد، مردد بخواد جاری بشه، اون اصلا مجرای اصل نیست، ارزشی نداره. بخواد در دو طرف هم جاری بشه، تعارض داره با علم اجمالی، سازگار نیست با علم اجمالی. ولذا میگن علم اجمالی منجزه. چگونه این علم اجمالی منحل میشود؟ یا به انحلال حقیقی واقعی که از طریقی کشف بکنه که خون در این یکی قرار گرفته. خب این علم اجمالی اصلا میپره، میشه تفصیلی، میشه علم تفصیلی و شک بدوی در دیگری. یا طریق دوم هم اینه که نه، من اطمینان به اینکه اینجا افتاد یا اونجا افتاد ندارم، ولی دوتا اصل اینجور نیست که هر دو طرف مجرای اصل باشه، یک طرف استصحاب نجاست داره و دیگری دیگه این استصحاب نداره، تو استصحاب اینا تعارض نداره، اون وقت اون طرف اصل طهارت جاری میشه، این طرف هم استصحاب نجاست. ولو یقین ندارم که خون این در این یکی مستصحب و نجاسه افتاده، ولی جریان اصل بدون معارضی که هماهنگ با علم اجمالی است، میگه علم اجمالی شما در این تعین پیدا کرد و اون یکی بیا مصداق شکه و اصل طهارت جاری میشه. این یک بس که حالا فعلا به عنوان مقدمه دارم عرض میکنم، کجا حالا کی و چگونه این بحث را در اینجا جاری کرده، این را از سای تبریزی هست که امروز به اون نمیرسیم، تو جلسات بعد بهش میرسیم. اینم یک بحث. بنابراین ما تا اینجا این مسئله را عرض کردیم به عنوان مقدمه که علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجزه، اما تنجیز علم اجمالی متوقف بر عدم انحلال علمه. عدم انحلال هم عرض شود که متوقف بر این است که دو طرف اصل اصول عرض شود مجوزه در دو طرف، یعنی اصولی که خلاف علم اجمالی است، اینا نتواند در یکی معین جاری بشه، حالت تعارضی پیدا بکنه. و بر اساس این عرض کردیم که انحلال علم اجمالی هم دو قسمه، حالا یه قسم دیگری هم داره که الان لازم نیست بشه بپردازیم. دو قسم واضحش اینه، یه انحلال حقیقی واقعی داریم، یک انحلال هم انحلال از شبه تعبدی داریم. انحلال واقعی کشف واقعه و تعین اون معلوم بالاجمال در یک معلوم تفصیلی. انحلال تعبدی هم این است که نه، علم به هم نمیخوره، ولی اون اصولی که میخواد جاری بشه دو طرف جاری نمیشه، یک طرف اصل بدون معارض جاری میشه، اون وقت علم معلوم بالاجمال تعین در اون طرف پیدا میکنه و طرف دیگر آزاد میشه. این یک مبحث در علم اجمالی که خیلی دیگه باید به این نکته همه، این از اون عرض شود که کلیدهای بسیار مهم علم اصوله در هر جایی که شما با علم اجمالی مواجه میشید، از علم اجمالی در احکام بگیرید تا علم اجمالی در همین موضوعاتی که الان مثال می‌زدیم، طهارت، نجاست، علیت، حرمت و نظیر این از مواردی که شبهات موضوعی باشه. این یک مبحث که بسیار مهمه و اون وقت تشخیص انحلال تعبدی اگر همه جا کسی بتونه آنت انجام بده اون مجتهده، ولی مثالای واضحش نه، ولی بتونه تو جای پیچیده انحلال تعبدی را تشخیص بده این حتما مجتهده، یعنی هر جایی برسه بتونه این انحلال تعبدی را تشخیص بده. شما تعریفش و مثال اولیاش اینا واضحه، ولی وقتی بری تو عمق مسئله و موارد پیچیده، این انحلال یک مقوله بسیار مهمه که با توجه دار. خب این یک مطلب در مقدمه. یک مطلب دیگری هم که باید بهش توجه داشت و در رسائل و در کفای اونها هم بهش پرداخته شده، بحث عرض شود که دو مبحث بسیار مهم در باب علم اجمالی مطرح شده، یکی بحث شبهات غیر محصوره است، یکی هم خروج بعضی از افراد از محل ابتلاءه. این هم دو تا بحث بسیار مهمه که هم در رسائل هم در کفایه ملاحظه کردیم. عرض شود که این دو مبحث هم از این قرار هست که توضیح مختصری میدم، خود واضح تر هم هست اینا دیگه ملاحظه کردید در اصول. اون مسئله این است که میگن علم اجمالی وقتی منجز است که در عرض شود که همه اطراف یک تکلیفی وجود داشته باشه، تکلیف بتواند در همه اطراف وجود داشته باشه. و اگر تکلیف در همه اطراف امکان تنجز نداشته باشد، به نحوی علم اجمالی در اینجا هم منحل میشه. نوعی انحلال علم اجمالی در این دو قسم هم داریم. یک قسمش شبهات غیر محصور است. میگه اگر میداند که یکی از عرض شود که یکی از ماشین هایی که امروز در شهر وجود داره یا در شهری مثل تهران وجود داره، یکی از این تاکسی هایی که او میخواست سوار بشه، این تاکسی غصبیه، یا میداند که یکی از ظرف هایی که در این شهر هست نجسه، یا میداند که در این بازار بزرگ تهران یکی از این تجار عرض شود اموالی که میفروشه اموالی است که مال خودش نیست. خب اینجا گفته شده که علم اجمالی اینجا منجز نیست، برای اینکه شبهه غیر محصوره است. یکی از این عرض شود که اموالی که در این بازار امروز فروش خرید و فروش میشه، این مال خودش نیست، او هم میخواد بره یه چیزی رو بخره. بله اگه این بازار یه شهر کوچیکی باشه که سر تا پاش 10 تا 20 تا بیشتر فروشنده نیست و کل معاملاتشون هم معلومه، این کل شبهه محصوره است. اینجا میگه علم اجمالی منجزه. وقتی میدونه یکی از این فروشنده ها مرتکب خلافی شده، مال مسروقی در اموالشه، این مالو نمیتونه بخره، برای اینکه یه علمی داره به اینکه یکی از این مثلا 100 تا کالا از این 20 تا فروشنده مال سرقتی است. سامن کالا میگه این منجزه، نمیشه اینو بخری. اما اگر نه، این قصه رفت تو بازار تهران، بازاری که در آن واحد هزاران هزاران نفر در حال خرید و فروشن و هزاران قلم کالا داره تبادل میشه، این یکی که شما دارید میخرید یک فرد توی مجموعه بیپایانی است. این عرفاً بسیار وسیع و دامنه داره. اینجا گفته شده که علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ برای اینکه تکلیف به این مجموعه غیر محصول معلومه، وجود نداره، این اصلا در مقدور او نیست، در محل ابتلا نیست به این معنا. ولی از اینجا هم گفته شده علم اجمالی منجز نیست. و عرض شود که چون اونا خارج از به خاطر وسعت کار از دایره کار او خارج. نوع دوم و یک مصداق دیگری هم که در اصول گفته شده اینجا هم علم اجمالی منجز نیست بنابر مشهور، این است که یکی از اطراف یا بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا بیرون باشه. میدونه که یه ظرفی نجس شد، یکی از این دو ظرف، لازم نیست غیر محصور هم باشه، دو تا ظرفه، یکی از این دو ظرفی که یکیش اینجاست یکیش هم الان در کره ماهه، یکی از این دو تا نجس شد، یکی از دو ظرف نجس شد که یا اونیست که تو کره زمینه یا اونیست که تو کره ماهه دیگه. حالا یه چیزی میگیم که دیگه خیلی واضح باشه که اون طرفش از محل ابتلا خارجه. یا عرض شود که یکیش اینجاست یکیش در مثلا ژاپنه، که به این شکل هم محل ابتلای اونی. اینجا میگن این علم اجمالی منجز نیست، برای اینکه نسبت به اون یکی اصلا تکلیف متوجه من نیست. بحث و تکلیف به اون فرد خارج از محل ابتلا، این امر غیر متعارف عرفی است، مستهجنه، ولی زود تکلیف فقط نسبت به اینه، این یکی هم میشه اصل درش جاری کرد. علم اجمالی اینجا هم میگن منجز نیست. این از شبات که این هم یه مطلب دیگه. بنابراین معلوم شد که عرض شود که با این مقدماتی که عرض کردیم، معلوم شد که در حداقل در سه حالت علم اجمالی منجزیت نداره. با اینکه علل قاعده علم اجمالی منجزه، در سه حالت منجز نیست. یک حالت اینه که انحلال واقعی یا تعبدی جاری حاصل بشه، و انحلال تعبدی هم یعنی اینکه اصل در یک طرف بدون معارض جاری بشود. این یک صورته. اگر اصل در یک طرف بدون معارض جاری شد، علم اجمالی منحل میشه و دیگه منجز نیست. دوم اینکه اطراف شبه غیر محصوره باشه. سوم اینکه بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج باشه. که این از محل ابتلا خارج بشه یعنی در قدرت عرفی اون نباشه، این خیلی مصداقم داره. میدونه باید یک نفری را هدایت بکنه که اون یک نفر یا در این کشور یا کشور مجاوره که اون میتونه این کارو بکنه، یا در یک جاییست اون طرف قطب که او دسترسی نداره. میگه این علم اجمالی تکلیفی به شما نمیاره. این سه عرض شود که حالتی است که موجب انحلال علم اجمالی میشه. یعنی حالا انحلال این قسم دو سه شبه غیر محصور و ابتلا، تعبیر انحلالش بنابر بعضی از وجوه و به همین دلیل جدا هم کردیم. حالا تفاصیلش دیگه توی اصوله، ولی فرمول اینه: علم اجمالی منجزه مگر اینکه یک از این حالتها منحل بشود، حالا به انحلال واقعی یا تعبدی. انحلال تعبدی هم یعنی جریان اصل در یک طرف بدون معارض. این جمله یادتون باشه، جریان اصل در یک طرف بدون معارض انحلال تعبدی است. یا اینه که نه، اطراف شبهه اونقدر وسیع باشه که تعلق تکلیف به همه اونها امر عرفی نباشه، شبهه غیر محصوره. و سومم این که ایناش اینقدر بحث داره که حالا با تو اونجا دید دیگه، یعنی کلمه به کلمه که اینجا الان دارم عرض میکنم، کلمه به کلمهش یک هفته بحث داره تو اصول، کلمه به کلمه اینا که گفتیم. ولی حالا اینا رو فعلا بپذیریدم اینجوری تا جای خودش دیگه. و سومم این بود که بعضی از اطراف ولو یک طرف ها، ولو یک طرف از محل ابتلا خارج باشه. این بحث مقدماتی بود که اینجا لازم بود عرض بکنیم. شده خیلی تا این اندازش هم پیچیده نیست، منتها عرض شود که هر یک از اینا البته محل اختلاف بین اصولیین هست، ولی نظر مشهوری نیست که گفته شد. مثلا در مورد شبه غیر محصوره یا خروج از محل ابتلا، امام اینا را قبول ندارن. نه، میگن اینا موجب انحلال علم اجمالی نمیشه. مخالف داره هم شبه غیر محصوره هم خروج از محل ابتلا، ولی مشهور اینیست که گفته شده. حالا ممکنه بعضی نقطه نظرهای خاصی هم اگر وجود داشته باشه در ضمن بحث، بعضی از نکاتش رو عرض بکنیم. این مقدمه را عرض کردم تا زمینه باشه برای ورود در بحث خودمون. حالا برگردیم به بحث خودمون. بحث در صورت ثانیه بود که مالی که به دست او رسیده است شک دارد که حلال است یا حرامه، اما این شک محض نیست، یک علم اجمالی کلی وجود داره که در اموال این هارون رشید یا این حاکم جائر یا این فرد دیگر جائر حرامی حتما وجود داره، اما اون حرام اینه؟ نه، این شک داره. علم داره به وجود حرام، اما این که اون چه که به او جایزه داده شده حرامه، این شک داره. ولی بالاخره اینجا یه علمی هست که این فرد در کنار افراد دیگه به صورت مردد زیر پر اون علم قرار گرفته، برخلاف صورت اولا که این علم نبود. خب اینجا عرض شود که حکمش چیست طبق قواعد. مقام اول این بود که طبق قواعد ببینیم چیه. گفته شده که اینجا عرض شود که سه صورت داره طبق همین بحثی کردیم. صورت اولا این است که شبهه غیر محصوره باشه، یعنی اینکه این خلیفه، این حاکم، این پادشاه اونقدر اموال داره که پخش توی نقاط مختلف و حساب‌های گوناگون که عرف میگه این مجموعه واقعاً زیاده و غیر محصور است. یکی از هزاران قلم و میلیون‌ها قلم دارایی او این کتابی است که به این شخص جایزه دادن، هدیه داده، یا این فرشی است که به او هدیه داده، تابلویی است که به او هدیه داده شده. ولی این تابلو، فرش و کتاب یکی از هزاران قلم کالایی است که علم اجمالی همشو داره میگیره، یعنی هیچ جایی رو نمیتونه معین انگوش بذاره، میدونه حرام وجود داره تو این مجموعه. نمونش اموال رضاخان بود که قصبات و رقبات غیر منقولی که در تملک او بوده و اسناد داشته، نمیدونم 30-40-50 هزار مثلا سند بوده از چیزایی که به نام او خورده در طول دوره حاکمیتش. حالا تازه این منقولشه، غیر منقولشه، منقولش هم الان همینطور. پا میگم جایی که این یکی از هزارانه، شبهه میشه شبهه غیر محصوله. این یه قسمه که گفته شده که این صورت اولا، یعنی یک صورت اول از این مسئله دوم بود. خب اینجا چی؟ اینجا گفته شده طبق قاعده مشهور اینجوریه، میگن آه علم اجمالی در شبهه غیر محصوله منجز نیست. بله؟ پس این مصداق رو میتونه بگیره، برای اینکه علم اجمالی نسبت به 1,000,000 مصداق این تنجیزی نداره. علم اجمالی که بیخاصیت شد، علم اصلا برد تنجیزی نداره، علم مردد بین 1,000,000 مصداق، این موتورش اصلا موتور قوی نیست که بتونه تنجیز بیاره و تکلیف بیاره، از این علم بیخاصیت میشه. اون وقت عرض شود که و در اون مورد که مالی که به دست او رسیده اینجا میتونه براءت جاری بکنه، اصل اباحه، اصل براءت، نمیدونم چی جاری بکنه و تصرف بکنه. این یک صورته. خب این صورت مبتنی بر اینه که کسی شبهه غیر محصوره که شد بگه دیگه اینجا علم اجمالی منجز نیست، که غالبا هم این همین رو میگوید. ما هم عدم تنجیز رو در شبهه غیر محصوره قبول داریم، تا نوع استدلالمون در جای خودش متفاوته. حالا اون نوع استدلالی هم که من الان دارم میگم، یعنی اون نیست که مال 20 سال قبل فکرش کردم، که حالا جزئیاتش انشالله تو اصول هر جایی برسه عرض میکنیم، ولی اصل مطلب درسته، ولی نه به اون شکلی که حالا مشهور میگن، با یه استدلال کمی متفاوتی. ولی این صورت اولا به نظرم اصل مطلب درسته. صورت دوم از این مسئله ثانیه اینه که نه، شبهه غیر محصوره نیست، ولی بعضی از افراد از محل ابتلا خارجند. بعضی از افراد از محل ابتلا خارجند. مثالی که مرحوم شیخ زده اینه که میگه که میدونه حرام وجود داره، حالا شبهه غیر محصوره نمیگه، ما خیلی محدود، یا این مالیه که به دست او داده، یا اون عمه ایست و جاریه ایست که جزء حرمسرای خصوصی این خلیفه است، که هرگز او به اونجا دسترسی نداره. عرف میگه اون از محل ابتلای تو خارجه، هیچ وقت او به اون حرمسرای او و عمه و جاریه ای که در حرمسرا داره دسترسی نداره. یا اینکه حالا مثال سرش، یا این طلایی که به او داده عرض شود که حرامه، یا اون طلای زینتی خاصی که برای خودش یا مثلا همسرشه، که اون این سادگی به دست کسی نمیفته. که یک طرف عرفاً از محل ابتلای این شخص کاملا خارجه، از محل ابتلای این کاملا خارجه. این هم صورت دومه. اینجا هم باز مشهور میگن که علم اجمالی منجز نیست. حالا یا اینه که خود برد علم اجمالی اصلا اینجا کمه، یا اینکه اصلها از نوع انحلال تعبدیه، تو اونی که در محل ابتلای اون نیست نمیتواند اصل جاری بکنه، چون اصلا اصل جاری نمیشه چیزی که محل ابتلای نیست، ولی اینی که دست او هست بدون معارض و معینا اصل براءت یا اباحه جاری میشه. حالا یکی از این وجوهیه که در جای خودش گفته شده. اینم قسم دومه که خروج احد یا بعضی از اطراف از محل ابتلا موجب میشه که علم اجمالی دیگه اثری نداشته باشه. علم اجمالی که اثر نداشت، اون مالی که الان دست او هست بدون مشکل اصالت الاباحه و براءت و اصول مؤمنه در اون جاری میشه. اینم چی؟ برای اینکه دلائلش متعدده. یک دلیل اونه که اصلا علم اینجا برد نداره، برای اینکه از اول میخواد بگه پرهیز بکن، میخواد اثر بکنه نسبت به اونی که خارج از قدرت و ابتلای منه، نمیتونه رو اون اثر بذاره. یک طرف که نمیتونه اثر بگذاره دیگه، این طرف هم چیزی باید نه. این یک بیانه. یک بیان هم اینه که میخواد تنجز علم اجمالی به این بود که دو طرف اصل تعارض بکنه نتونه جاری بشه. اینجا دو طرف اصل جاری نمیشه که تعارض بکنه. اونی که خارج از ابتلای شماست، مولا اصلا محل ابتلای شما نیست که مولا بگه اصالت الاباحه اصالت البراءه، اونجا نمیتونه جاری بشه. اون که نبود، این طرف دیگه معینا جاری میشه، معارض نداره. نباید اعتیاد بکن، همون مقدمه رو دقت نکردید. ببینید، ما میگیم تنجز علم اجمالی و تنجیز اون در دو طرف مشکوک به اینه که این دو طرف اصل نتونه جاری بشه. چرا؟ برای اینکه تو یکی معین نمیشه، یکی مردد نمیشه، دوتا هم که تعارض داره. خب اینجا دیگه دو طرف تعارض نداره، اونی که خارج از ابتلاء اصلا مصداق تکلیف نیست، اصل نمیتونه جاری بشه، اصل براءت، اصل اباحه. ولی این یکی چرا؟ این به تنهایی مصداق تکلیفه، اصل جاری میشه، علم اجمالی اینجا هیچ اثری نمیکنه. این را همیشه به زیاد داشته باشید که تنجیز علم اجمالی تمامیتش به اینه که تو این دو طرف مشکوک نشود اصل جاری کرد معینه. همین که یکی معین شد اصل جاری بکنیم، اون دیگه علم هیچ اثری نداره. یعنی یه نوع انحلال تعبدیه دیگه، یعنی عملا علم گویا رفته تو اون طرف، معلوم اون شد، این به تنهایی میتواند براءت درش جاری بشه، اباحه درش جاری بشه. این بنابر اینه که ما بگیم خروج از محل ابتلا علم اونجا منجز نیست، از باب این یه نوع انحلال تعبدیه، یعنی اصل یه طرف جاری میشه یه طرف جاری نمیشه. مولا نسبت به اونی که عرض شود که حتی شبه غیر محصول، بعضی از همین باب چی کردن ها میگن اون اطراف اونقدر زیاده که معلومه نسبت به اونا دیگه شما تکلیف نیست، یعنی اصل نمیتونی جاری بکنی، ولی تو همین یکی اصل جاری میشه، اصل براءت، اصل اباحه، و آزاد میشه میره. یه نوع انحلال تعبدی است. حالا حداقل یکی از بیانها اینه. یه بیانات دیگری هم وجود داره، ولی یکی از بیانات اینه که بیان قوی هم از آقای خویی، اینا معمولا با همین راه میرن جلو. پس این قسم دوم که خروج از محل ابتلاس همینطوره. البته امام در اینجا هم باز موافقه با این نیستن که میگن خروج از محل ابتلا بر اساس همون خطابات قانونیه. میگن اونی که از محل ابتلا خارجه، عرض شود که دلیل اون رو میگیره، هم علم اون رو میگیره، هم اصل میتونه نسبت به اون جاری بشه، چون اینا همه به نوع خطابات قانونی هست. خب اگر کسی اون رو بگه در شبه غیر مستور و در خروج از ابتلا، طبعا دیگه علم اینجا منجز میشه. البته ما در خروج از محل ابتلا باز یه نظر خاصی داریم که کمی متفاوته با مشهوره، ولی نتیجه احتمالا همین نتیجه باشه. حالا کیفیت بحث اونا دیگه در اصول چی؟ نه حالا ببینیم، ما الان دو تا صورت رو گفتیم. صورت اولا این بود که این علم اجمالی حالت غیر محصوره، اطراف غیر محصوره داشته باشه. اینجا گفتیم علم اجمالی منجز نیست، مالی که گرفته حلالش. دو، این که علم اجمالی مردد بین محل ابتلا و غیر محل ابتلا است. اینجا میگیم جاری، علم اجمالی منجز نیست، باز این مال که دست او رسیده حلاله. بنابراین جوائز و هدایا و سله ها و حتی معامله هایی که آدم انجام میده روی چیزی و علم اجمالی داره که اون شخصی که طرف معامله اوست یا سله و هدیه دهنده است مال حرام هم داره. این صورت اگر این اموال طرف علم اجمالی غیر محصوره باشه، خیلی زیاد باشه، صورت اول. یا اینکه بعضی از اونها از نظر عرفی از ابتلای این شخصی که با او معامله کرده یا هدیه گرفته، فقط هم هدیه نیست، معامله هم همینه دیگه، یکی از اطراف از محل ابتلای او بیرون، عرف میگه هیچ وقت او اصلا با این سر و کارش هم نخواهد افتاد. در این دو صورت میگن مشهور، میگن علم اجمالی منجز نیست، و در اون موردی که به دستش رسیده با هدیه، صله، جایزه یا معامله، اصل اباحه یا نمیدونم چیزایی از این قبیل جاری میشه و تملک میکنه و هیچ مانعی نداره. رو همین اصولی گفتیم. اما میاییم شق سوم، انشاءالله برای دوشنبه بحث خواهیم کرد. شق سوم اینه که نه، این آقا اموال بی پایان و بی نهایتی نداره و عرض شود که از اون طرف هم اینجور نیست که همه اموالش خارج از محل ابتلای او باشه، همش در معرض خرید و فروش و امثال این ها. نه شبهه غیر محصوره است، نه خروج از ابتلا. اینجا اون وقت چی باید بگیم؟ که ظاهر اولیاش اینه که اینجا باید بگیم علم اجمالی دیگه منجزه. اما در همینجا حالا بحثی هست که انشاءالله دوشنبه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.